پنج عصر در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. علی خامنه ای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را سبب سرفرازی جمهوری اسلامی دانست. آمریکا و سه کشور اروپایی به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند تشدید تنش‌های هسته‌ای را متوقف کنند. دادگاه عالی اسرائیل دستور داد که دولت باید دانشجوهای مدارس مذهبی را هم به خدمت سربازی فرا بخواند. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این عصر سه‌شنبه پنجم تیر ماه 1403 به وقت ایران. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش پیش از انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری خواستار مشارکت حداکثری مردم ایران در انتخابات شد. رهبر جمهوری اسلامی اقدام را برای آنچه غلبه بر دشمنها خواند ضروری دانست. او تأکید کرد که مهمترین اثر مشارکت بالای مردم سرفرازی جمهوری اسلامی است. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها و نظرسنجی‌ها حتی در داخل ایران عدم علاقه مردم به مشارکت گسترده در انتخابات را تأیید کرده است. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران که پس از مرگ ابراهیم رئیسی برگزار خواهد شد و این جمعه برگزار می شود، تا کنون بسیاری از فعالان صنفی سیاسی و مدنی را به عدم مشارکت خود در این انتخابات خبر دادند. اما نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اجرای برجام و قطعنامه 2231 شب گذشته برگزار شد و آمریکا و سه کشور اروپایی درباره گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر هشدار دادند. در این نشست نماینده‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به تخلفات مکرر جمهوری اسلامی از تعهدات هسته‌ایش بر اجرای روش‌های بازدارنده از جمله بازگرداندن تمامی تحریم‌ها موسوم به مکانیسم ماشه تاکید کردند. نماینده آمریکا هم دو گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نشانگر عزم حکومت ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد توصیف کرد. دادگاه عالی اسرائیل دستور داد دولت مردان جوان شاغل به تحصیل در مدارس مذهبی را به خدمت سربازی فرا بخواند. این فرمان به چالش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور می‌افزاید. دولت ائتلافی آقای نتانیاهو به دو حزب به شدت مذهبی متکی است که معافیت از خدمت سربازی را برای حفظ جوانها در مدارس مذهبی موسوم به یشوا و ممانعت از تداخل آنها با جوانهای غیر مذهبی در ارتش کلیدی می‌دانند. رهبران این دو حزب از صدور این فرمان دادگاه عالی ابراز نامودی کردند. در شرایطی که نیروهای نظامی اسرائیل در جبهه‌های مختلف در شمال و جنوب این کشور درگیرند و در حال تحلیل رفتن و فرسوده شدن هستند، ادامه معافیت دانشجویان مدارس مذهبی به بحثی جنجالی در جامعه اسرائیل تبدیل خواهد شد. نخستین محموله مهمات تهیه شده از طریق طرحی به ابتکار جمهوری چک وارد اوکراین شد. این موضوع را پتر فیالا نخست وزیری جمهوری چک با انتشار مطلبی روی شبکه اجتماعی اکس مطرح کرد. جمهوری چک طرحی را برای تهیه مهمات برای اوکراین با استفاده از کمک‌های سایر کشورهای عضو پیمان ناتو معرفی کرده و اعلام کرده بود که تا ماه جاری بین 50 تا 100 هزار گلوله توپ را برای اوکراین تهیه می‌کند. به گفته مقام‌های چک تاکنون 15 کشور معادل 1.7 میلیارد یورو پول نقد یا قول قطعی پرداخت آن را قبول کردن. مبلغی که برای تهیه و فرستادن 500,000 گلوله توپ تا پایان سال جاری کافی است. اما پس از سالها حبس و زندگی در محدودیت، جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس از زندان آزاد شد و بریتانیا را ترک کرد. گفته می شود او پس از حضور در دادگاهی که چهارشنبه برگزار خواهد شد رسما آزاد و به کشورش استرالیا باز می گردد.
ویکی‌لیکس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که جولیان آسانج بنیانگذار این وبسایت روز دوشنبه 4 تیر ماه پس از تودیع وثیقه در دادگاه عالی بریتانیا از زندان خارج و با هواپیما این کشور را ترک کرد. آسانج طی توافقی با دستگاه قضایی ایالات متحده قرار است این هفته به نقض قوانین جاسوسی در این کشور اعتراف کند تا به او اجازه بازگشت به وطنش استرالیا داده شود. ساعتی پس از اعلام این خبر، استلا آسانج ویدیویی از خود در مقابل زندانی که همسرش 5 سال در آنجا حبس بود منتشر کرد. ویدیویی که البته 1 هفته پیش ضبط اما بعد از آزادی آقای آسانج منتشر شد.
It's Wednesday the 19th of June and it's exactly 12 years today since Julian went into the embassy of Ecuador.
چهارشنبه 19 ژوئن است و دقیقاً 12 سال از روزی که جولیان به سفارت اکوادور رفت و آنجا به او پناهندگی سیاسی داده شد تا از او محافظت شود می‌گذرد. و 12 سال بعد من با جولیان در یک زندان فوق امنیتی ملاقات می کنم. اما مطمئنم این دوره از زندگی ما اکنون به پایان رسیده است. من فکر می کنم هفته آینده همین موقع جولیان آزاد خواهد شد.
طبق اسناد دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در جزایر ماریانای شمالی، آسانج 52 ساله توافق کرده که به 1 مورد اتهام مجرمانه توطئه برای دستیابی به اسناد محرمانه دفاع ملی ایالات متحده و همچنین افشای آنها اعتراف کند. او قرار است صبح چهارشنبه در جلسه دادگاهی که در جزیره سایپان برگزار خواهد شد به 62 ماه زندان محکوم شود، مدت زمانی که البته او هم اکنون آن را در زندان سپری کرده است. ویکیلیکس در بیانیه‌ای میگوید آسانج پس از جلسه دادگاه روز چهارشنبه به استرالیا باز خواهد گشت. جولیان آسانج به عنوان بنیانگذار و مدیر وقت وبسایت ویکیلیکس به دلیل افشای هزاران سند محرمانه دولت آمریکا در سال 2010 به اتهام جاسوسی در آن کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود. رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا درباره اقدامات آسانج چنین گفته بود:
پیامدهای انتشار این اسناد به طور بالقوه برای نیروهای ما شدید و خطرناک است.
با این حال او از انجام اقداماتش ابراز پشیمانی نکرد و مثل اینجا در یک گفتگوی تلویزیونی در جولای 2010 از اقداماتی که او آن را حمایت از قربانیان نامیده بود دفاع کرد.
من دوست دارم از قربانی‌ها و افراد مبارز دفاع کنم.
ویکیلیکس ویدیوی منتشر کرده که نشان می‌دهد آسانج که پیراهن آبی و شلوار جین پوشیده پیش از سوار شدن به یک جت شخصی سندی را امضا می‌کند. همسر آقای آسانج میگوید در طول سالهایی که جولیان در حبس بوده، بسیاری در نقاط مختلف دنیا از آنها حمایت کردند.
Throughout the years of Julian's imprisonment and persecution, an incredible movement has been formed.
در طول سالهای حبس و آزار و شکنجه جولیان، جنبشی باور نکردنی شکل گرفت. جنبشی از مردم از همه اقشار از سراسر جهان که نه تنها از جولیان و خانواده ما بلکه از آن چیزی که جولیان به دنبال آن بود، یعنی حقیقت و عدالت، دفاع می کنند. ما هنوز به این کمک ها نیاز داریم. آنچه اکنون با آزادی جولیان آغاز می شود یک فصل جدید است.
آزادی جولیان آسانج در حالی صورت می گیرد که جو بایدن در فروردین امسال اعلام کرده بود که در حال بررسی درخواست استرالیا برای لغو پیگرد قانونی آقای آسانج به اتهام جاسوسی است.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره پایان زندگی در حبس جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز.
و اما آمریکا اعلام کرده که هدف از ادامه فرستادن تسلیحات برای اوکراین وادار کردن روسیه به گفتگوهای مفهومدار صلح. در همین راستا اتحادیه اروپا هم سود دارایی‌های ضبط شده روسیه رو برای مسلح کردن اوکراین هزینه می‌کنه. در واکنش مسکو درباره مقابله به مثل با کشورهای غربی هشدار داده. آنا رایسکایا نگاهی کرده به این موضوع.
یک مقام آمریکایی میگوید هدف فوری ارسال تسلیحات برای اوکراین متوقف کردن پیشروی نیروهای روس در شرق این کشور است و هدف نهایی تقویت اوکراین تندازه است که بتواند از قلمرو خود که از سوی حقوق بین الملل تعریف شده دفاع کند. جیمز اوبراین، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اورسیا، تاکید کرد آمریکا و متحدانش از این راهبرد استفاده می‌کنند تا روسیه را به اجرای قوانین بین‌الملل وادارند. آمریکا مصمم است در اسرع وقت بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 150 میلیون دلار در چارچوب کمک‌های 60 میلیارد دلاری که پیشتر از سوی کنگره تصویب شده بود را به دست اوکراین برساند. گزارش شده این بسته عمدتاً مشمول مهمات برای سامانه‌های موشکی و پدافند هوایی است. همزمان وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند فوراً 1.4 میلیارد یورو و تا پایان سال 1 میلیارد یورو دیگر که در اصل سود دارایی‌های ضبط شده روسیه است را برای خرید تسلیحات و تقویت پدافند هوایی اوکراین هزینه کنند. تشدید تحریم‌ها علیه روسیه نیز تصویب شده. هدف از 14 بسته تحریمی اروپا علیه روسیه بستن راه‌های دور زدن تحریم‌های پیشین و برای اولین بار ضربه زدن به صادرات گاز روسیه است. تحریم‌های جدید از جمله نوگان مخفی حامل نفت و گاز مایع روسیه به اروپا و کشورهای ثالث و شرکت‌های مرتبط با این تجارت را هدف قرار می‌دهد. در حالی که درگیری‌ها و حملات هوایی مرگبار بین روسیه و اوکراین ادامه دارد، مسکو واشنگتن را هم دست اوکراین در جنایات جنگی خواند و نسبت به مقابله به مصر هشدار می‌دهد. وزارت خارجه روسیه دوشنبه اعلام کرد. بلین تریس سفیر آمریکا در روسیه گفته شده آمریکا که موشک‌های اتکمز در اختیار اوکراین قرار داده، دارای مسئولیت مشترک با اوکراین در حمله اخیر به کرم است. مقابله پدافند هوایی روسیه با این حمله تلفات متعدد در میان غیرنظامیان داشته. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه مجدداً تأکید کرد ادامه حملات به خاک روسیه از جمله کرمه و 4 استان اوکراین که بنا به ادعای وی به روسیه تعلق دارد، مسکو را به بازبینی دکترین هسته‌ای خود ترغیب خواهد کرد. در دکترین کنونی شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای محدود به تهدید نابودی روسیه است. در حالی که روسیه اوکراین و متحدان غربیش را متهم و تهدید میکند، دیوان کیفری بین المللی علیه والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و سرگی شایگو که تا همین اواخر وزیر دفاع روسیه بود حکم بازداشت صادر کرد. آنها به فهرست از مقامات روس پیوستند که در رأس آنها ولادیمیر پوتین است و همگی مظنون به دست داشتند در جنایات جنگی هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در اینجا میشنویم پیام و نظر برخی از شما شنوندگان گرامی و مخاطبان رادیو فردا رو.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را سهه گذاشتن بر قتل و غارتگری های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت های آنها می دونم.
آقا در جمهور آماده است دیگه، شما دنبالش هم نگردید، هر کاری بکنید که رئیس جمهور خود انتخاب کردن دیگه، نمیخواد دنبالش بگردید. اگر رای بدید، اگر 2 میلیون رای بیاره هم میگه 20 میلیون رای آورده. آقای قالیباف رئیس جمهور آینده ایرانه. حالا با هر جوری که بساب بکنید، شما بیاید رای بدید نری، رای بدید ندید، آقا رئیس جمهور شده دیگه.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم و بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن، همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه‌ای نیستن و این خنده‌داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از اینکه دیدگاه چند تن از شما مخاطبان گرامی رادیو فردا رو درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شنیدیم، باید اضافه کنم که امروز آخرین دور مناظره های نامزد های این دور از انتخابات برگزار شد و تبلیغات فردا رسماً به پایان میرسه برای رأی گیری جمهوری اسلامی برای انتخاب رئیس جمهور. این در حالیه که بسیاری از چهره های سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران اعلام کردند که در این انتخابات در اعتراض به وضع موجود شرکت نمی کنند و از سوی دیگه رهبر جمهوری اسلامی هم از مردم درخواست کرده که با حضور گسترده خودشون پای صندوق های رأی، به تعبیر او سرافرازی جمهوری اسلامی رو تضمین کنند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.